بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واحشرنا معهم ولعن أعداءهم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وسلام عليكم خدمت شما عزیزان مؤمنین و مؤمنات و عزاداران حضرت سید الشهدا ابا عبدالله الحسین علیه السلام در اقصى نقاط جهان در خدمت شما هستیم. برنامه دیگری از سری برنامه های اهریمن شکن که به مناسبت ماه محرم الحرام سال 1404 خورشیدی از شهر کریمه اهل بیت و از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم حضور و نگاه شما بزرگواران و عزیزان میشه. خب امروز یک شنبه هست، روز سوم ماه محرم الحرام و هشتم تیر 1404 و موضوعی دیگر که فکر میکنم موضوع بسیار مهمی باشد و چالشی که در خدمت آقای دکتر سید محمد حسینی هستیم و در موردش صحبت خواهیم کرد. سلام علیکم، خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما و عرض سلام و ادب و همچنین عرض تسلیت خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. انشاءالله که هر کجا هستید به خصوص در این ایام زیر سایه الطاف آقا قمر بنی هاشم و آقا ابو عبدالله الحسین علیهم السلام باشید و زندگی خوب و پربرکتی رو داشته باشید. خدمت شما هست.
زنده باشید. ممنون و متشکرم. خب بینندگان عزیز، در همه ابتدای برنامه عرض کنم که برنامه به صورت زنده و مستقیم داره پخش میشه، شما زنده میبینید برنامه رو و راه‌های ارتباطی ما برقرار هست، شما راه‌های تماس آماده است تا انشالله صدای شما عزیزان و نظرات شما رو داشته باشیم که برای ما بسیار مهم هست، انشالله هم پاسخگو خواهند بود آقای دکتر حسینی در مورد سوالات. خب موضوع امروز آمارهای متضاد، واقعیت‌های مشترک هست. ما می‌خوایم یک مقدار جنبه آماری داشت بدیم به برنامه امروزمون، ببینیم که در این جنگ تحمیلی که انجام شد خسارت‌های طرف مقابل، یعنی خسارت‌های رژیم صهیونیستی چه بوده است. گرچه می‌دانیم که اونها سانسور می‌کنند، قطعاً همه چیز رو نمیگویند، شفافیت وجود نداره، ما دسترسی نداریم، دسترسی ما بسیار محدوده، اما از همین داده هایی که درس پیدا کرده خودشون منتشر کردن، یعنی ما الان آمار رو میخوایم بر اساس گفته های خودشون، اون چیزی که خودشون دارن پخش میکنن از منابع خودشون، ببینیم چقدر خسارت خوردند و خسارت دیدند.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه‌ای که ما الان خدمتتون هستیم طبیعتاً معنا بسیار مهمیه، به خاطر اینکه ما از نوع و کیفیت منابعی که می‌خوایم استناد بکنیم و استدلال بکنیم و از طرف دیگه برای اینکه خیلی از مردم ممکنه هنوز متوجه نشده باشن اون سمت جبهه، یعنی طرف مقابل ما چه خسارتایی بهش وارد شده به دلایل مختلف. یکیش اینه که ما آمار خسارت‌های ایران نقدی می‌دیدیم و حساب می‌کردیم، یعنی یه جا موشک می‌خورد می‌دیدیم، تصاویر منتشر می‌شد، آمار منتشر می‌شد، طرف مقابل داره قسطی کم کم داره میاد یه چیزایی بیرون که هنوزم تکمیل نشده. سیاستی که برای این برنامه داریم برای نگاه کردن به آمار و اینها این است که ما نریم سراغ رسانه‌های غیر رسمی، بریم فقط سراغ رسانه‌های رسمی، در بین رسانه‌های رسمی بریم سراغ فقط رسانه‌های رسمی خود اسرائیل، در بین رسانه‌های رسمی خود اسرائیل بریم سراغ رسانه‌های رسمی فقط ارتش و دولت. یعنی ممکن یه رسانه تو اسرائیل رسمی باشه، تو آمار رو دارم میگم، حالا کمک میگیریم از یه جایی مثل هارتس و اینها، اونا رسانه رسمی هستن، ولی توی عدد و رقم ها میریم فقط سراغ یک دولت، یعنی دولت نتانیاهو، اونم از سامانه‌های رسمیش و ارتشش، اونم از مراکز رسمیش فقط. یه بررسی بکنیم، یه چیزی مثل سختگیرانه‌ترین فیلترها رو داریم اعمال میکنیم،
مثلا یه چیزی مثل منابع رسمی خودمون دیگه،
یعنی
ایرنای خودمون،
بر اساس مثلا بیانیه رسمی ارتش به خودش
که رسماً
رسماً بیاد اینا رو مطرح بکنه. یک گزارشی منتشر شده، من امروز خیلی کار دارم با چند تا بعدش و شما هم طبیعتاً بهترین کمک‌کار خواهید بود برای اینکه ما بتونیم این مسائل رو که دیگه تو سطح نظامی مطرح میشه برای عموم مردم طوری بحث رو پیش ببریم که خیال مردم راحت بشه اون بر چی شده، خیال مردم راحت بشه، چون مدل جنگ ایران و اسرائیل دیگه خیلی واضح بود حق و باطلش. روز گذشته یک کاربر عربی مطلبی منتشر کرده بود، گفته بود که سعی نکنید یه کاری بکنید همه از شما راضی باشن، چون شما موشک ایرانی نیستید، یعنی فقط موشک ایرانیه که هر کسی با هر دیدگاه روی کردی وقتی که به سمت اسرائیل شلیک می‌شده باعث خوشحالیش می‌شد. این کاربر عرب گفته بود. حالا خلاصه ما می‌خوایم بریم نگاه بکنیم به اتفاقاتی که اون سمت افتاده و می‌دونیم باعث خوشنودی و خوشحالی مظلومینی میشه که بهشون حمله شده و ما جنگ تحمیلی بوده، اونها اومدن به ما حمله کردن. حالا می‌ریم ببینیم این شیری که به تصویر کشیدن چقدر از این یالوکوپالش باقی مونده. این سایتی که ملاحظه می‌فرمایید کجاست؟ این سایت government.il، یعنی شما دیدید دولت الکترونیک مثلا توی ایران هم هست. بله، دولت الکترونیک داریم.
بله.
این سایت رسمی دولت اسرائیل است، نه یه سایت مثلا بگید این چپیه چیه و فلان. این سایت هم که داریم نشونتون میدیم سایت رسمی ارتش اسرائیل IDF. چی میخوایم از اینجا در بیاریم بیرون؟ میخوایم اون چی که تا الان منتشر کردن رو ببینیم. این تصویری که ما الان داریم به شما نشون میدیم این سایت مثل همونی که میبینیم سراغ کتابای وهابیت یا در مورد وهابیت ببینیم مثلا چه مطالبی اومده، یعنی به منابع دیگه اصلی خود اونها مراجعه کنیم. بخاطر این مجبوریم که این تصاویر هم ببینیم. حالا این شیره میخوایم ببینیم که چقدر ازش چیزی باقی مونده امروز. خب یک گزارشی منتشر شده اینجا،
این وزارت خارجه است،
این بخش وزارت خارجه رسمی دولت بله اسرائیل، این بخش وزارت خارجه شه، یعنی گزارش بخش وزارت خارجه شه. اینجا عنوانی که داره اسم عملیات رو آورده، آقا عملیات شیر، حالا اون شیری که اسمش رو روش گذاشتن شیر خیزان و شیر، حالا تعبیر معادلی که بخوایم براش به کار ببریم، در واقع خیلی هم خیزان نبود این شیره، زاره اشتباه گرفته بودن، شیر نبود خیلی. میگه تا تاریخ 26 ژوئن 2025، ما الان 29 ژوئنیم، تا 26 ژوئن 2025 550 تا موشک از سمت ایران شلیک شده. بیش از 550 تا موشک از سمت ایران شلیک شده و هزار یا بیش از 1000 پهپاد شلیک شده. حالا 1050 تا رو ارتشی آماری داده بود، ارتش اسرائیل داده بود 1000 تا پهپاد شلیک شده به سمت اسرائیل، 550 تا موشک، بیش از 550 تا، حالا 10 تا 20 تا بالا و پایین تر شلیک شده بهش. بریم اول پهپادها رو تکلیفش مشخص بکنیم، بمونیم کارمون بمونه با این موشک ها. پهپادهایی که اینا گفته شلیک شده، نه مورد اصابت قرار گرفته و برخورد کرده،
شلیک از مبدأ،
شلیک از مبدأ، یعنی پهپاد به سمت اسرائیل شروع به حرکت کرده. خود ارتش اسرائیل که من الان میخوام از کانال رسمی ولی حالا فارسیش آماری رو نشون بدم، یکی دو روز آخر یه آماری رو داد، این کانال ارتش دفاعی که دفاعی نیست طبیعتاً، تهاجمی ترین ارتش، وحشی ترین ارتش روی کره زمینه، این مطلبی رو آورد زیل یه گزارشی، یه حرفی رو زد، گفت آقا ما شب گذشته نیروی هوایی ما 40 تا پهپادو که از ایران به سوی اسرائیل شلیک شده بوده رهگیری منعدم کردن از آغاز عملیات تاکنون. این تقریبا پایان جنگ آمارو داد، بعدم دوباره یه تاکیدی رو این کردن، از آغاز عملیات تاکنون بیش از 670 پهپاد رهگیری شدن با نرخ موفقیت 99% در رهگیری. اون 1% هم گاهی میگفتن چون پهپاد به مناطق باز میرفته ما هزینه رهگیری رو نخواستیم در نظر بگیریم و اینو رهگیری کنیم، گفتیم میخوریم به یه منطقه باز، مشکلی نداره. شما گفتین 99%، ما میگیم اصلا 100%. خوبه؟ اصلا میگیم ما 1000 تا پهپاد که زدی، 1050 تا پهپاد که شلیک شده به سمت شما، اصلا شما 2000 تاشو زدی، اصلا پهپادو میذاریم کنار.
خب
یعنی میخوام از یه سمت دیگه برم سراغ آمار، اصلا نمیخوام تلاش بکنم بگم نه 99% نبوده، دروغ دارم میگن، چون آمار 99% تو تقریبا تمام درگیری های ما با اونا، این وعده صادق 1، وعده صادق 2، وعده صادق 3، اینا گفتم ما 99% پهپادتون زدی، شما گفتید زدید، ما میگیم باشه قبول، اصلا اون 1% هم برای خودتون.
خب
پس باید پهپادو کلا بزنیم کنار، میمونه 500 و آماری که داشت اینجا چند تا بود، میمونه 550 تا موشک. نرخ اصابت موشک هامون چقدر بوده اونجا؟ بیدیم سراغ نرخ اصابت موشک ها. من امروز باید خیلی بالا و پایین کنم چون چند تا بله منبع رو باید اینجا نشون بدیم. میرم سراغ این مطلبی که یوسی فاکس گفته بود. یوسی فاکس به عنوان سخنگوی دولت اسرائیل، دولت نتانیاهو، در اسرائیل یه سخنگوی نخست وزیر داریم،
خب
یه سخنگوی کابینه داریم، یه سخنگوی دولت داریم، این سخنگوی دولته. خب حرفی که زده بود همین الان تو ویکی‌پدیا انگلیسی جنگ ایران و اسرائیل هم این اشاره شده تو نرخ اصابت‌ها و آمار. یوسی فاکس چی گفته؟ یوسی فاکس گفته که از 520 تا موشک
خب
که شلیک شده تنها 25 تا موشک اصابت داشته تو اسرائیل. میگیم باشه، پهپادها رو کلا اصلا میگیم اصابت نداشته،
0% بگیم اونجا،
میگیم 25 تا موشک تو کل جنگ ما با شما. اینا رو شاید رو مخاطب تعجب کنه، خب چرا دارید میگید با اونا همراه میشید؟ چرا میخوام همراه بشم تا آخرش کارو میخوام در بیارم ان شاء الله. حالا نگاه کنید، 25 تا دونه موشک عبور کرده، درست شد؟ خب بعد میگه آقا 95% زیر کم درصد، زیر 5% موشک ها اصابت کرد. میگیم باشه 25 تا موشک، متشکرم متوفق. از 25 تا موشکی که از اونجا از پدافند هوایی رژیم صهیونیستی کلن عبور کرده، یه آمار داره دولت رسمی اسرائیل میده. بریم سراغ این آماره. این هم همون برگردی به همون سایت رسمی دولت اسرائیل و روی همین پیش ببریم آمار رو، ببینیم که خوب. چی شده، چه اتفاقاتی رو 25 تا موشک رد شده دیگه. باشه، آماری که اومده داده هم تا 25 جوان 2025 تا ساعت 4 گفته بر اساس اداره ملی دیپلماسیش، یعنی وزارت خارجه محاسبه کرده و بیانیه‌ای که داده که طبیعت آمار رو داره از ارتش و جاهای مختلف جمع‌آوری کرده، خلاصه‌ش رو می‌خواد بده. این خبرگزاری‌های داخلی ما نیست، این صدا سیما جمهوری اسلامی نیست، این سایت رسمی دولت اسرائیل. میگه از اول عملیات تا الان 550 تا موشک بوده که شلیک شده، همون تیتری که ازش انتخاب شده از این بخش بود، و بیش از هزار تا پهپاد هم شلیک شده. توی این وسط گفته 28 نفر کشته شدن. اینو نگه دارید، 28 نفر کشته شدن.
آره.
یعنی هر موشک ما چند نفر کشته؟ 25 تا. 25 تا موشک، یعنی بیشتر یکی خورده ای.
آره.
حالا اینم داشته باشید. گفته 3343 نفر مصدوم. چه مصدومی؟ نه مصدومی که رسیدن اونجا آمبولانس رسیده سرش زخمی شده بستن، مصدومی که لازم بوده بره بیمارستان بستری بشه.
بستری بشه.
چند تا؟ 3343 تا بیمارستانی داشتن. همینجا اینو نگه داریم. 25 تا موشک خورده دیگه.
آره.
یه تعدادی بیمارستانی شدن. یعنی هر 25 تا موشک ما چند نفر رو تونسته بیمارستانی کنه؟
بیشتر از 100 تا.
بیشتر از 100 تا.
بیشتر از 100 تا. آره دیگه.
بمب اتم زدیم ما اونجا.
بیشتر از 100 تا.
باش.
بعد از
100 تا بیمارستانی
یکیشون مرده.
آره. آره اون حالا میرسید. حالا تا اینجا باز باشه. بعد این آمارو میشکنه. خب. میشکنه تا دروغگویی اینا واضح بشه بر اساس این آمار چه اتفاقاتی اونجا افتاده. اصلا همین آمار رسمی. میایم پایین‌تر ببین. حالا جزئیات دیتیل رو نگاه کنیم. توی اینها هنوز 23 نفر وضعیتشون خیلی وخیمه، 111 نفر اینها وضعیتشون متوسطه، 3000 و خورده نفر وضعیتشون وخیم نیست، 144 نفر از اینها دارن به هر حال افتادن توی یک استرس یا ترومای افتادن که باید بستری بشن.
آها.
یا باید بستری می شدن. 22 نفرشون میگه وضعیتشون مشخص نیست. من نمیدونم این 22 نفری که وضعیت مشخص نیست زیر آوار موندن، نمیدونم دو تا انگوش شما ندارید بذارید ببینید طرف زنده است یا مرده است.
الان تو فلانگاه هم بیرون نیومد.
اینم خوبه، اینم یه دولت جهلی رژیم صهیونیستی آمارو داده دیگه. یعنی چی وضعیتشون معلوم نیست؟ خب چند روز از جنگ گذشته بوده دیگه. این آمارو شما دادید رو 3 روز پیش جنگ تمام شده بوده. یعنی چی
اسیر نشده؟
اینا فکر کنم مثل همونایی که فرار میکنن یک هفته بعد برمیگردن. یعنی چی ایسو داره وضعیت نامعلوم؟
شاید هم اسیر شده باشن یه عده شون.
کی اسیر کرده؟ خودشون اسیر.
نه از این مثلا خلبانه مثلا رفته تو آمار.
آقا من موشک رو میگی، پهپاد رو میگی، وضعیت تعداد حدودی میگی، میگی باشه ندیدیم. موشک رو میگی، میگی تو پناهگاه بودید نتونستید بشمارید. 22 نفر آدم تو، یعنی چی وضعیتش معلوم نیست؟ نه که اومدن بیمارستان بستری شدن که. ذیل آمار بیمارستانش. باشه میگیم درست دارید، میگی وضعیتشون نامشخصه، شما نمیدونید.
خب
میریم جلوتر. گفتید 25 تا موشک خورده.
نرخ اصابت.
نرخ اصابت 25 تا موشک خورده به خاک سرزمین اشغالی. یک اداره‌ای دارن، اداره مالیات و پرداخت غرائم. اینها میان میگن مثل ایران، ایران اعلام کرد گفت کسایی که آسیب دیدن از قبال حملات رژیم صهیونیستی به خاک کشور ما بیان ثبت بکنن خساراتشون رو، خساراتشون پرداخت بشه. یعنی دولت جمهوری اسلامی اومد اعلام کرد. خب این رو دولت اسرائیل هم اومد همچین چیزی رو اعلام کرد، گفت مردم بیان ثبت بکنن خسارات ها برآورد میشه مثل بیمه. بعد این برآورد خسارات که انجام شد بهشون و براشون جبران میشه مثلا اون خسارت ها. تقریبا همون کاری که ایران کرد و اونها هم اومدن اعلام کردن. سایتی رو در اختیار اون شهروندان خودشون به تعبیر خودشون و قصبی نشینان به تعبیر ما قرار دادن، اینا میرفتن اونها رو ثبت میکردن و برآورد صورت میگیره که آقا این ثبت خسارت چقدره. چند نفر رفتن اینجا ثبت خسارت کردن تا آمارشون، الان من تا قبل از برنامه نگاه کردم به روز نشده بود، یعنی همین آمار بود، یعنی آخرین آمار به روز شده شده طبیعتا. ببین چون سه روز پیش این رو منتشر کردم ولی توش داره ادیت میخوره. آها. توی خود همین صفحه داره تبتش. ادیت میخوره. آره. آه. مثلا دیروز کمتر 3000 خورده 30 و... آره زیر 40000 تا بود. الان نگاه بکنیم همین الان میبینیم خسارت هایی که گفتم وارد شده 41651 درخواست خسارت وجود داره. الان 41000 درخواست خسارت که دیتیلش که جزئیاتش در گرفتن خسارت ها اینه 32975 تا برای وسایل
نقلیه،
32000 تا برای نه مربوط به ساختمانه،
ساختمونه
شاه. آره 32000 ساختمون گفتم خسارت. 4119 تا در مورد وسایل نقلیه است. 4456 تا مربوط به وسایل دیگره. در مجموع 41651. درست شد؟ خب. میریم یه جور دیگه نگاه کنیم به این آمار. 25 تا موشک رد شده. 25 تا موشک از سپر دفاعی رد شده.
طبق گفته اونها
اون که اصل گذاشتیم روی، یعنی داریم ببینیم رو دروغگویی اینا را پیش بریم چه اتفاقی اونجا افتاده. توی این مدل ممکنه بیان بگن آقا 5 تا 6 تا یا حتی بیشترش به مکانهای باز خورده، به خاطر همین مثل جنگی که با اسرائیل با حزب الله داشت، میگه آقا فلان موشک ما رهگیری نکردیم چون مناطق باز می‌خورد،
ارزش نداشت.
میگین آقا اونم می‌ذاریم کنار، اصلا حساب نمی‌کنیم روی 25 تا. وقتی که اومدن ثبت خسارت انجام دادن، یعنی اومدن رفته طرف رفته توی سایت دولت نوشته که مثلا خونه من ویران شده است و کلن ویران شده، این یه دونه از این 41651 میشه. طبیعتا مثلا مرکز ارتش نمیاد فرمانده ارتش رژیم صهیونیستی بره تو سایت دولت ثبت کنه یه ساختمون ارتش خراب شده که. یعنی اینها جدای از مراکز امنیتی نظامی پزشکی به صورت کلی مراکز دولتیه. این مراکز دولتی رو باید جدا بذاریم،
شخصیه،
شخصیه، اینو کاملا شخصی بعد مراقبت کنه. مثلا بیمارستان که رئیس بیمارستان نمیره تو سایت دولت بگه من بیمارستانو خراب چون ادعا میکردن بیمارستان ما مثلا آسیب دیده و اینا دیگه. خب چند تا از اصابت ها از این 25 تایی که اونا ادعا کردن، داریم تاکید میکنیم 25 تا 100% دروغا، اصلا تو این برنامه خواهیم رسید میگیم باشه دارید درست میگید. از این 25 تا اصابت، خب همه رو بگیریم اصابت، ما آمار چند تاشو داریم که اینا مرکز دولتی بوده، قطعی داریم که مراکز دولتی بوده. یه دونه حالا اینجا حداقل یه دونه میگیریم. یه اشتود برقش قطع شد، 8000 نفر برقشون قطع شد که مرکز برق زده بود. هیفا اصابت داشت، یعنی بخشی از هیفا بود که نقشه رو نشون دادن گفتن مرکز حساس رو ایران هدف قرار داده بوده که خونه هم اطرافش نبود، این هیفا بود. مؤسسه وایزمن بود که خود نتانیاهو رفت اونجا و واینت گزارشش رو گرفت اونجا صحبت کرد که اگر ایران 20000 تا موشک داشت پس چه اتفاقی میافتاد، اینا که تو فضای فارسی اشتباه ترجمه شد و منتشر شد. وایزمن ما داشتیم، خود بندر حیفا، چون دو بار تا اونجا که من یادمه دو بار بندر حیفا مورد اصابت قرار گرفت تو طول مدت جنگ. یه مرکز تحقیقات بیولوژیک بود، کریار هم بود. نرخ اصابت مثلا وایزمن گزارش ها حداقل دو تا اصابته، توی برخی از تصاویر این مراکز که منتشر شده حداقل دو تا اصابت داره، تا 8 اصابت رو به وایزمن دارن میگن. یعنی نرخ اصابت رو که ما داریم نگاه میکنیم الان اصلا میگیریم یکی اشتباهه، یعنی حداقل باید دو تا یا سه تا اصابت در نظر بگیریم. چند تا مرکز ما الان اومدیم نام بردیم، یه دونه وایزمن رو در نظر بگیریم، بندر حیفا دو تا که بود رو در نظر بگیریم، اشتوت رو در نظر بگیریم، کریا رو در نظر بگیریم، مرکز تحقیقات بیولوژیک رو در نظر بگیریم و خیلی چیزا هم در نظر نگیریم. یعنی مثلا پایگاه ناتیم رو در نظر نگیریم، بگیم مثلا با پایگاه نظامی انگار ایران کاری نداشته.
پایگاه نظامی حیفا،
حیفا بله حیفا. دو تا اصابت که دارم میگم یکیش به خاطر همین دارم میگم، یکی از اصابت های حیفا حداقل دو تا برخورد داشت. آره. سر تصویر منتشر شد. حالا اینا رو بعدا ما میخوایم بشینیم دونه دونه استخراج بکنیم. الان خیلی نزدیکیم به پایان این سطح از جنگ در نبرد هستیم، ولی چون خیلی نزدیکی ما واقعا الان دیگه همین الانش هم شب و روز داریم کار میکنیم که این آمار رو داشته باشیم.
آره خیلی سخته.
حالا ما قطعا این کار رو انشالله انجام خواهیم داد. اینا رو ما کم میکنیم، میگیم این 6 7 تا مرکزی که ما میدانیم و خبرش منتشر شده و تصویر اصابت ازش داریم،
مایکروسافت و
اون مایکروسافت، خود مایکروسافت نبود، پشت مایکروسافت خورده بود. آره منتها زاویه تصویر برداری عکسی که اومد بیرون چون ساختمان مایکروسافت بینش بود انگار دود داره از خود مایکروسافت.
خب اونم که شخصی نبوده
دیگه. نبوده. آره. میگیم ما 2 تا موشک به هر کدوم از اینا خورده باشه، 15 تا موشک ما از این 25 تا رو اجازه بدید ازر در ارتش اسرائیل که
کم بکنی.
از 25 تا میونه چند تا موشک؟ میونه 10 تا موشک. مسلمان ها، انسان های عاقل، انسان هایی که فکر میکنید 10 تا موشک ایران باعث شده 41,000 خرابی بار بیاد، که از این 41,000 خرابی 32,000 تا مال خونه ها بوده و مثلا مسکونی بوده، 4,000 تا مال وسایل نقلیه بوده، 4,119 تا و 4456 تا وسیله خراب شده در مناطق اشغالی. 10 تا دونه موشک ما اتم زده جمهوری اسلامی، مگه که اینجوری دارید محاسبه میکنید؟ بریم سراغ محله بعدش. تازه
اینا تایید شده 41,000 تا یا رفتن تو سایت مثلا سرکرام کردن؟
نه نکته آها، این سوالتون، این سوالتون هم اصلا به جا بود از اون سوالی که ما بعد حارث دیروز یه گزارش منتشر کرد. دو تا مطلب ما داریم براش. یه گزارش حارثه که من الان نشون میدم، یه چیزایشو. یه مصاحبه هم لیبرمن داشته که اونم میگم لیبرمن، یک مصاحبه لیبرمن داشته، لیبرمن هم حرفای زده. در کنار این یکی هم در نظر میگیریم توییت ترامپ که گفته بود آقا دو طرف بد داشتن همدیگر رو میزدن و به اسرائیل هم ضربات جدی وارد شد. اینو دیگه ترامپ اومده بود گفته بود. خب میریم سراغ هارتز. هارتز آمده یک برآوردی از خسارت‌ها کرده، چون ما الان وقتی داریم میگیم اینو باید بازش بکنم. ببینیم اینو میگه 41,651 آسیب، 32,975 یعنی نزدیک 33,000 تا فقط منزل مسکونی آسیب دیده. این آسیب دیده یعنی چی؟ یعنی شیشه شکسته؟ یعنی مثلا چه اتفاقی افتاده؟ یا اینکه دیوار خراب شده اومده پایین؟ هارث یه بررسی کرده تصاویر رو ما با هم ببینیم. الان خوب. یه دونه از تصویر همان راماتگانه، این شکلی آمده نقشش رو طراحی کرده. میگه آقا این منطقه راماتگان اصابتی که وجود داشته، این خونه هایی که قرمزن تخریب زیاده و کلیه.
آره زیاد.
این من بگم حالا گزارش حارث به چه شکله. تخریب کلی یعنی دیوار ویران شده، خراب شده. آه. یعنی دیوار فیزیکی ریخته یا گرچه دیوار هم ریخته، حداقلش این رو گرفته. تصویر دیگه خونه های نارنجی رنگ یعنی تخریب متوسط. تخریب متوسط یعنی اشیاء داخل خونه هم خراب شده، یعنی یه طوری موجه انفجار گرفته که اشیاء داخل خونه خراب شده، مثلا تلویزیون طرف هم نابود شده، اون یخچالش هم افتاده شکسته، یعنی معلومه دیگه. یعنی
موج انفجار دیگه.
زرد رنگ یعنی چی؟ زرد رنگ یعنی آسیب به خونه وارد شده ولی نه در حد متوسطش. خاکستری هم که دارید ببینید تو نقشه یعنی موج انفجار اونجا تحت تاثیر قرار داده، یعنی ممکنه اونایی که شیشه خونه شکسته، نمیدونم اشیایی به سمت خونه پرتاب شده که خسارتی وارد کرده، این خاکستریاست. حدوداً تا 3 روز پیش آماری که میدادن از این آماره که انقدر زیاد نشده و 33,000 تا خونه نشده بود، میگفتن حدود 16 تا 17,000 خونه آسیب، یعنی تقریبا نصف آسیب جدیه، نصف دیگه آسیبی که آسیب رسیده به اون خونه، وسایلش هم تحت تاثیر قرار گرفته، یعنی ولی نبوده که بگیم ویران شده باشه، ریخته باشه، اینطوری دیدن. الان این ایمان راماتگانه، این منطقه راماتگان. هارت این گزارش رو رفته، چون هارت یه مقداری رسیدن به همه مطالب تو سایتش یه مقداری دشواری داره، سخته، یک راهی بعد نیاز بشه برای که بشه انسان، یعنی بعد اونجا بگم میگه ثبت‌نام بکن، هزینه پرداخت بکن، یه بخشی از گزارشاشو، ولی خب میشه دسترسی داشت بهش، انقدر سخت نیست. این خونه های قرمز رو میگه اینا تخریب، اینا هم اینا هم دوچار تخریب شدن ولی اینا همه تحت تاثیر بودن، این منطقه خاکستری. خب این یه دونه از راماتگان گذاشته اینجا این شکلی. تصویر دیگه نقشایی که گذاشته، من ببندم چون ورق نخورد، باز اینم یه اصابت دیگه با راماتگانه که که این چند تا خونه رو مشخص کنه، اینا دیگه ویرانیه. حالا من تصاویرش نشون میدم ویرانی یعنی چی.
آره ویرانی دیگه.
آره نشون میدم
مطلقه. من فکر کنم این قرمز ویرانی مطلقه.
آره ویرانی مطلقه، یعنی دیوار خراب شده باشه.
هم دیوار و سقف و کلا دیگه.
حالا سقف و شاید مثلا ولی دیوار دیگه خراب شده دیگه، چون ممکنه سقف رو در نظر بگیریم، ساختمون چند طبقه است، اطراف دیوارا فرو ریخته. حالا ممکنه ولی سقف خونه ها مثلا الان حالا نمونه تصاویر میبینیم خیلی این تلاویوه، یعنی این. حالا من اینو میخوام بهتون نشون بدم این کلیپ این تخریب یعنی چی. خب خود هارتز میگه تخریب کامل این منظورمه، منتها یه توضیح برای تخریب کامل آورده، گفته ریختن دیوارها. اینجا هم کجاست؟ اینجا بتیامه که میگه اینجا دیگه مثلا اصابته خونه هایی که ویران شدن زیاده. این تصویر رو ببینید، این تلاویو.
خب
این تلاویوه. اینجا فکر میکنم اینجا منطقه ورزشگاهیشه، تا اونجا که من تونستم رو تصاویر پیدا بکنم. یعنی این احتمال بسیار زیاد من میدم که این تصویر همینه که الان با هم میخواییم ببینیم، یه کلیپه. همین الان اگر کلیپ پلی بشه تا ما ببینیم وقتی میگیم تخریب یعنی چی، یه آماری که داریم میدیم تخریب میگیم یعنی چی. یه توضیح هم بدم، این کلیپی که الان میخواییم ببینیم با هم دیگه، این تصاویر، این تلاویوه، اینو کجا منتشر کرده؟ اسرائیل تایمز منتشر کرده. کی این تصویر رو گرفته؟ یه شخصیه به اسم الی کاتزوف. الی کاتزوف یک صهیونیست بسیار متعصبه، پهپاد داره، اصلا در فضای مجازی هم کارش همینه که تصویر برداری میکنه،
فیلم برداری.
این تلاویوه ها. چون من رفتم ببینم این کدوم از مثلا بیروسبه، چون بیروسبه روز آخر ایران بد زد دیگه، یعنی تقریبا خیلی. این تصویر تلاویو، فکر میکنم همین نقشه که من الان دارم نشون میدم، یعنی میگم ویرانی اینجوری نگاه بکنید، مثلا این خونه رو میگن درجه دو آسیب مثلا به وسایل، بعد چقدرم اپراتوریشو میبینید دیگه چطوری، بعد مثلا اینجا دیگه مثلا دیوار فرو ریخته، ممکنه درجه یک بیان مثلا محاسبه بکنن. ببین اینا، این آقا یه دونه موشک ما تونسته اینطوری ویران بکنه؟ عجب موشکایی ما داریم، 10 تا دونه موشک، یه دونه موشک باید اینو حساب بکنیم، ها اینا یه دونه موشک حساب بکنیم، اصلا یعنی چی؟ میبینین چقدر دروغگو هست؟ این دیگه تصویری که یک صهیونیست منتشر کرده، باز اسمش رو میگم، الی کاتزوف منتشر کننده این تصویر بوده و این بخش ها که اینجا نوشته دیگه تلاویو دیگه، اسمش هم آخرش آورد. این تصاویر یه پهپاد تصویر منه. ببینین از جای دیگه ما اینجور تصاویری نداریم و این تصویریه که باز از فیلتر رد شده، چون به خاطر اینکه تایمز اسرائیل اومده اینو منتشر کرده، هم در سایتش گذاشته این رو، هم در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده، هم در یوتیوبش تایمز اسرائیل اونجا بالا هم اسمش نوشته دیگه، اون تایمز اسرائیل رو نوشته، ولی تصویرات شخصیه. ببین این تلاویوه، این اتفاقی برای تلاویو.
ما نمیدونیم الان این منطقه رو با چه موشکی زدیم، یعنی ما که منظورم رسانه ها دیگه، مثلا
حالا یه خود نیروهای نظامی قطعا میدونن، شاید ما
که اون چیزی که مثلا تو رسانه ها که مثلا آقا اون روز مثلا با چه موشکی،
احتمال داره. چطوری اینو مشخص میشه؟ بعضی وقتا که خود جمهوری اسلامی رسما اعلام میکرد، مثلا نوع موشک رو اعلام کرد، بعضی وقتا موقعی که موشک میخواست حرکت میکرد و از لانچر پرتاب میشد به سمت اسرائیل، از نوع حرکتش مثلا حالی که دورش به وجود می اومد میشد حد زد چه نوع موشکیه. یعنی مثلا سجیل ها اینجوری اولش خبرش منتشر شد و یه مداری مشخص شد که قضیه چه قراره. خب وقتی که شما دیدی، آره حاله نورانی که پشتش اطرافش به شکلی گرفته بود، وقتی اصابت کرد و تلاوی بزد میفهمیم که خب این همون بود، اون قرینه. اینطوری میشه یه سری چیزها رو پیدا کردیم. مثلا بیروسب رو اواخر ما دیگه رفته بودیم دیگه، روزهای آخر رفتیم سراغ خیبر شکن ها دیگه، پوشکای چابک خیبر شکن رو، سرعت بالا، سر جنگی کوچک، ولی قدرت تخریب، یعنی قدرت نرخ اصابت بالاتر و قدرت تخریب خسر قابل توجه. ما بریم سراغ این ادامه این گزارش، اینم جالب میشه. ما اشتباهاً بعضی وقتا تحت تاثیر یه سری رسانه‌ها قرار میگیریم، فکر می‌کنم آقا اتفاقی نیفتاد، آقا اینا ویرانی تلاوی، اینا بی سابقه بوده در تمام تاریخ نحس 76 ساله رژیم جعلی صهیونیستی.
اصلا این تصاویری که الان شما نشون دادید مراکز امنیتی نظامی
اصلا اونا نیست، یعنی اصلا هدف ایران مراکز نظامی بوده. اینا درسته برخی از اینها هدف نظامی بوده در مناطقی تحت تاثیر هم جای دیگه قرار گرفته، ولی اینا اصلا مراکز اصلی نبوده که ایران بهش حمله کرده.
نبوده.
اونا که اصلا خبری بیرون نمیاد. فراموش نکنید پایگاه نواتین بی بی سی گزارش رفت که یک هواپیمای سی 130 آمریکایی صدمه بهش وارد شده. در حالی که ما هیچ تقریب فرداش یا دو روز بعدش یه خبرنگار ایران اینترنشنال گذاشتن رفت اونجا چاله نشون داد که این همین چاله بوده که به وجود اومد. آقا هواپیمای 130 آسیب دیده. تصاویری که از کرانه باختری میگرفتن، مسلمانایی که در کرانه باختری میگرفت تکبیر میگفتن، همون کلیپ معروفی هم که میگفت یا علی، یا اهل سنت هم میگفت یا علی یا قال اباب خیبر، اینا رو میگفت. تصاویر اصابت با پایگاه نواتیم رو ما داشتیم، چون اونجا محل فقط نواتیم بود. این تصاویر لحظه اصابت از دور شبانه ما نورش رو و تصویر اصابتش رو داشتیم و اون نور بعد از اصابت رو داشتیم که مشخص بود واقعا قطعی اصابتیه، ولی گزارشی از داخل ما در فقط این حد جزئیات مخابره شد. این سری که دیگه چون خودشون آماده بودن خیلی سختگیرانه تر نسبت اینها.
یه سوال، تصاویر ماهواره‌ای الان نیومده بیرون؟
ببینید برخی از اینا که تصاویر ماهواره‌ای، خب ما اون ماهواره‌ای، حالا ماهواره خیام و اینها رو ما داریم، ولی آیا
توان ماهواره عمومی که در دسترس همه هست؟
نه نه نه، تا الان اونها به روز رسانی نشده که اینها مشخص بشه.
مال ما چجوری اومد بیرون؟ مال پایگاه مثلا؟ مال
ببینیم، ما یه سری ماهواره‌ها داریم که اینها مال یک سری شرکت‌های خصوصی برخی کشورهاست، مثلا روسیه یه شرکت خصوصی یا چین ماهواره داره. بعد اونها میان برای اینکه ماهواره‌شون از لحاظ سهام شرکتشون چه بدونن بره بالا، تبلیغات خوبش و اینا، یه سری تصاویر رو بیرون میدن، ولی این به این معنا نیست که کل نقشه یک محدوده کشور، یک استان رو با اون سرعت در دسترس عموم قرار میدن. برخی از جاها رو هم نمیان تصویر رو منتشر کنن، مثلا گزارش‌های امنیتی، مثلا نمونهش که سی ان ان از نقل منابع در پنتاگون گزارش داد که آقا فوردو آسیب جدی احتمالاً ندیده، گزارش سی ان ان بود، بعدم عرض کنم خبرگزاری دیگه اومد پشتش که واشنگتن پست اومد عملاً این سهه گذاشت روی این مدل گزارش و تردید کردنه. اونها بعضی وقتا به این شکلی که ماهواره‌های امنیتی و جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی و بقیه کشورها یه داده‌ای رو میدن تحویل به اون شورای بررسی، به اون مرکز فرماندهی میدن، شخصی که در اونجاست میاد بر اساس اون تصویر ماهواره یه خبری رو درز میده بیرون به یه خبرنگاری مطلبی رو میرسونه. خب بعضی وقتا متناسب اون، یعنی خود تصویر بیرون نمیاد. نباید فکر بکنیم مثلا گزارشی که سی ان ان راجع به فورد رفت متناسب با همین تصاویری بوده که ما الان دیدیم، یا خود حتی خود سی ان ان منتشر کرد. اینا ممکنه تصاویر دیگری داشته باشن، اگر بیاد بیرون اون کسی که داره خبر رو درز میده ممکنه مثلا لو بره، چون خودش مثلا امنیتی تو آمریکا شد دیگه. یعنی خود سخنگوی کاخ سفید هم اومد موضع گرفت، اون خبرنگارانی که اومدن این اخبار رو پوشش دادن هر نحوی، حالا اونا که منکر شده بودن ولی پوشش دادن، اینا باید شناسایی اخراج بشن. ترامپ دستور اخراج مستقیم رو داد در سی ان ان و واشنگتن پست با الفاظ تند و که لایق خودشه. پس برخی از این برآوردها ماهواره‌ای که الان در دست نیست، مثلا خود الان تصاویر گوگل مپ به روز شده نیست، حتی دو سال اخیر به روز شده نیست، فکر کنم آخرین به روز رسانیش من چند سال قبله، چون هنوز غزه هنوز سالمه تو گوگل مپ شما برید ببینید. اینو برمیگرده به یک سری از ماهواره، بعضی ماهواره شرکت های خصوصیه، ماهواره های دولتی رسمی نیست، ولی تصاویر رو حتی دست پیدا میکنه، چون اون نوع ماهواره در دست اونهاست. همین تصاویر پهپادی برام کفایت میکنه و کنار این گزارش گذاشتن که چه اتفاقاتی رقم خورده. ادامه گزارش رو دوستان باز در مورد این مسئله بیشتر صحبت هم بکنیم، چون ما فقط اینها رو ندیدیم، ما گزارش‌های متعددی رو رفتیم در رسانه‌های مختلف که منتشر شده بود رو دیدیم. سعی می‌کنیم تمرکزمون رو همین مدل منبعه باشه که مثلا به اون دیگه هیچ موی لادرز این نره، ولی اینکه آماری که دارن میگن دروغه و این خیلی واضح میشه دیگه نسبت به این قضیه. آمده توی بخش بعدی، اینجا گزارش دولتی رژیم صهیونیستی که متناسب با گزارش وزارت امور خارجه است، گفته ای بابا ایران غیر نظامی ها رو زده، ما یک گزارشی از این غیر نظامی ها میخواییم منتشر بکنیم، روزبندی شده، این تقسیم بندی به صورت روزانه، آقا 24 جوان 25 جوان، آمده اینا رو دستبندی کرده. چی آمده گفته؟ گفته که آقا یکی آقا نامی شانام 73 ساله در منطقه بیروسب بوده، در منطقه بیروسب بوده، مثلا این اومده کشته شده توی اون حمله موشکی که در بیروسب اتفاق افتاده. شخص دیگه ای چی حال اسمش میشل زاکس 50 ساله بوده، بعد با پسرش و حالا عذرخواهی میکنم به همراه پسرش بوده و با همراه دوست دخترش بوده اونجا کشته شدن، بعد موقع موشکی رسیده بوده. و نفر بعدی 18 ساله بوده، نمیدونم نفر بعدی این روزهای بعدش میگه، یه نفر 95 ساله. آماری که اینجا داده شما آدم عادی نمیبینی، یعنی یا برو بالا 70 80 90 سال 95 ساله، یا 18 سال به پایین شما میبینی. یکی بوده 95 ساله بوده، بعد یکی 85 ساله بوده، بعد نمیدونم 77 ساله بوده، یکی دیگه 22 ساله بوده. بعد حالا اینجا یه دونه 31 ساله آورده دیگه انگار.
مثلا اونا نتونستن فرار کنن به پناهگاه مثلا.
آره یه توضیح میدم داستان چی بوده. اینم خوبه در موردش صحبت بکنیم. آمارا رو اینطوری اومده داده. بعد میگه آقا یه خانواده اوکراینی 5 نفره اومده بودن. اومده بودن اینجا بیمارستان. ایران چرا اومد اینا رو زد؟ چرا زد؟ بخاطر اینکه حمله کردید به ایران.
عجب.
اینا رو اومده یه جزئیاتی داده. من باید اینو هنوز نرسیدم، یعنی تا دم برنامه رو هم داشتیم روش کار می‌کردیم، ولی اینو نرسیدم که ببینم چند نفر از این افراد مشترکن. چون مثلا این توی بر اساس این گزارش اومده گفته که فلانی رفته بود پیش فلانی، یعنی دو تا اسم آورده، بعد موشک خورده، اینها به همراه 3 نفر دیگه کشته شدن. اسم اون 3 نفر رو نیاورده. برخی جاهاش انگار اسم اون 3 نفر رو جدا دوباره آورده. ما تا اونجا که رسیدیم بالا و پایین کردیم، آمار کشته های تتمه همین گزارش بالای 30 نفر بوده. یعنی یک روز 15 نفر از توش در میاد بیرون. یعنی منتها این که من دیگه انقدر اینها بخوان حماقت کنن، تتمه این گزارش آماری که دادن از کشته های مثلا غیر نظامیشون با این آماری که اینجا مطرح کردن از کشته ها جور در نیاد، گزارش رسمی وقتی که جور در نیاد، یه نوع فقط توجیهی میتونم مثلا براش در نظر بگیرم و اونم اینه که بیام اینجا دیگه گزارش رو آورده بودی، بیان یه چی بگه. گفت
28 نفر
میگه 27 نفر غیر نظامی بودن، یه دونشون هم سرباز بوده.
کلن یه دونه سرباز
تو کلن یه دونه سرباز بوده. شما میگید یه دونه سرباز، ما میگیم باشه. این آمار در تتمه با آمار 28 نفر جور در نمیاد، جز اینکه یه طوری دیگه نگاه کنید. اینها افراد یا بگیم آمار کلی که آوردن، مثلا گفتن فلانی و فلانی به همراه 3 نفر دیگه، ادامه گزارش اون 3 نفر رو توضیح داده باشه که باز جور در نمیاد همه جاش، یا بیایم بگیم اصلا یه سری افراد اینا اسرائیلی حساب نکردن، اصلا تو آمار نیاوردن. یعنی مثلا اون 5 نفر اوکراینی که میگه اومده بودن اینجا برن بیمارستان چون اینا رو زدید، اون 5 نفر رو جز آمار نیاره کلا، دوباره یه جا 3 نفر دیگه رو جز آمار نیاره، چون تتمه گزارش با این تعداد همین گزارش جور در نمیاد. این یک نکته. بعدی این یه سوالی شما فرمودید که اینا نرسیدن برن مثلا پناهگاه اینا. آره خب دیگه اینا خودشون که معتقدن خیلی مردم پایبند بودن نسبت به آژیرهای هشدار، خیلی پایبند بودن نسبت به آژیرهای هشدار،
مجبور بودن دیگه.
آمار دروغه. یک، اینو باید توجه بکنید، آمار دروغه. توجیه اونا اینه که اینا مثلا طرف 95 ساله بوده تا خواست استارت بزنه بره سمت چیز، موشک اومده رسید از اسرائیل زودتر رسیده، یا بچه مثلا 18 ساله بوده، نمیدونم 18 ساله اونا نمیتونن بدو
بازی میکرد مثلا.
اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که مدل حملات ایران به سرزمین‌های اشغالی مدلی بود که برخی از اوقات خود دولت اسرائیل اعلام میکرد علت این که آژیر هشدار با تأخیر به صدا درآمد رو ما بررسی میکنیم چی بوده. یعنی مشخص ایران همراه با اون پرتابه هایی که شلیک میکرده یه مدل جنگ الکترونیکی داشته، حالا یا جنگ الکترونیکی در زمین در ولی هماهنگ با موشک ها داشته، یا نه خود موشک ها مدل عبورشون از سامانه های پدافندی طوری بوده که سامانه های رهگیری اسرائیل نتوانسته اینها رو تشخیص بده. این دو سه تا مدل فقط متصوره. آره، یا اینکه حالا مثلا مواردی بوده که بگیم حالا توی وضعیتی بودن اصلا نرسیدن پاشن برن به چیز، حالا اون رو وارد نمیخوایم بشین. خیلی نکته مهم و اساسی اینجا اینه، یک، آقا 28 تا کشته و این آمار تخریب و ویرانی با اون 25 تا یا 15 تا موشک به هیچ امان جور در نمیاد، مگر بخوایم بگیم ایران موشک هایی رو زده به اونجا که یا نخورده یا اگر خورده چند هزار وارد مسکونی رو تونسته داغون بکنه.
مگه میشه مثلا با سر جنگی مثلا نهایت سر جنگی که ما فرستادیم چقدر؟
1 تن بوده فکر
یک
کنم.
1500 مثلا شما بگید.
1500 فکر کنم ایران هنوز استفاده نکرده.
1 تن مثلا با 1 تن مگه اینقدر قدرت تخریب داره؟
اونا باید میان جواب بدن دیگه. نرخ اصابت ها من فکر کنم خیلی بالاتره. نرخ اصابت ها بالاتر بوده و اصابت ها چون همزمان بوده، موشک متعدد همزمان بوده، اینا رو یکی رد کردن. چرا؟ چون نمیتونستن دیگه منکر بشن دیگه. همیشه تصویری از تل آویو وقتی داره مخابره میشه، یک گزارش های عجیب و غریبی هم داره میاد از وضعیت مردم در توصیف شهر، از توصیف شهر، یعنی افرادی که میگن ما وقتی اومدیم بیرون دیدیم غزه است، وسط غزه ایم. یه سمت شلنگ‌های آتش نشانیشون بوده که کف خیابون بوده، گرد و خاکی که نمیذاشته اینها ببینن، اون فضای روباوری که اونجا به وجود میامده. ببینید هر چی که بوده اینا، ما الان دیگه آمار رسمی رو دیدیم، گفتیم آقا یه همچین اوضاع ویرانی به بار آورده. هر چی که بوده انقدر بوده تا امروز که بوده 4-5 روز گذشته، با اینکه اونها حمله رو تمام نکردن، عملاً اونها حمله رو تمام کردن، ما تمام نکردیم. اونها حمله رو متوقف کردن، ما جواب دادیم، که هنوز تازه داره صدای سیاسی اونشون در میاد که خب اونها وقتی زدن شما چرا هنوز ادامه دادید؟ تو این 4-5 روز حداقل بازدارندگی بی سابقه ای برای رژیم صهیونیستی وجود آورد. یعنی ما نه سازمان ملل اومده قطعنامه صادر کرده، نه یک سند رسمی مکتوب ثبت شده اصلا طرفینی شما بگیرید. ما که کارو نمی‌کنیم با رژیمی که اصلا به رسمیت نمی‌شناسیم. همچین چیزی وجود نداره. آقا حتی منابع نظامی ما هم این کارو نکردن. یعنی وزیر امور خارجه اونم تو توییتر اومده توییت زده. بازدارندگی ایجاد کرده اینها، نه فقط برای اسرائیل بلکه برای اسرائیل و آمریکا. یعنی برآورد اونها که این نیست که دارن منتشر میکنن، برآورد اونها اینه که ادامه دادنش ولو یک ساعت، چون ترامپ اومد ساعت گذاشت برای پایانش، ولو برای یک ساعت ولو برای 5 ساعت، آسیبی که داره میزنه دیگه نمیصرفه ادامه دادن این جنگ. دقیقاً مخالف دکترینشون حرکت کردن. اونها اومدن گفتن آقا ما بازدارندگی ایران رو تو مدل پدافندی از بین بردیم. ما در مورد پدافندمون ادعای بال خارق‌العاده‌ای نداشتیم، ولی اونها ادعاشون این بود که آقا یه مدل گنبد آهنینی داریم، تقویت شده با سامانه تاد آمریکایی داریم، این دیگه اصلا اتفاقی نمیفته براش. ما بازدارندگی از اونها به از بین بردیم اصلا قابل مقایسه نیست با بازدارندگی که ما از بین بردیم. یه چیز ساده ام بگم، ما خیلی راحت تر میتوانیم به مرحله بازدارندگی برسونیم خودمون رو به صورت مطلق تا اونها. چرا؟ وسیله‌ای که ما داریم الان استفاده می‌کنیم، عملاً ما داریم از آفند استفاده پدافندی می‌کنیم تو این جنگ دیگه. یعنی میگیم زدید، ما سنگین پاسخ میدیم که جلوش گرفته بشه. ما داریم از موشک استفاده می‌کنیم و پهپاد. موشک و پهپاد شما بفرستید، اینا میگه 99% پهپاد داره، مثلا ما میگیم، شما میگی 100%. آسیب جنگی به ما وارد نمی‌کنه. درسته؟ ولی طرف مقابل وقتی که داره با هواپیمای جنگی میاد به سمت خاک کشور دیگه، چون قدرت موشکی ما با اسرائیل غیر قابل مقایسه است، ما خیلی بالاتر از اسرائیلیم. اونا اصلا همین مدلای موشکی ندارن که مثلا بیان آقا اینجا این همه تعداد بالا لانچرها رو بذارن موشک شلیک کنن. هواپیما میاره، موشک هوا زمین شلیک میکنه. وقتی که شما تونستید یک دونه هواپیما رو پیدا بکنید، شلیک بکنید به سمتش، بقیه هواپیما نباید بیان، چون هواپیما آمده که برگرده، نیامده که عملیات انتحاری بکنه. موشک و پهپاد میرن اونجا انتحاری انجام بدن، تهش اینه که طرف میزنه دیگه،
بر نگرد
آسیبه. ولی هواپیما خلبان داره، اطلاعات فوق‌العاده سری از نوع ساخت و کیفیت برخی از قطعاتش درش وجود داره، همه اینا هست. این سری بازدارن، آره قیمتش هم هست، خیلی سری بازدارندگی میاد این وسط ایجاد میکنه. این آمار که آمار رسمی اسرائیل در مورد خسارت‌ها، در مورد افرادی که اینطوری کشته شدن، شما فکرشو بکن این مال 12 روزه. فکر کنیم این 12 روز بشه 120 روز.
آره چیزی خیلی میترسیدن.
اصلا آدم خودشو بذاره جای اونا.
یک ماه.
شما ببین بشه 30 روز. آقا اصلا بشه 2 برابر، بشه 24 روز. این آمار 2 برابر شدن فاجعه براشون بود. اصلا به وجود آورده. اونجا دیگه فاجعه غیر قابل کنترل ممکنه به وجود بیاره. آی لیبرمن اومده بود یه مصاحبه انجام بده.
آره یه سری صحبت اون گفته بود.
آره اونم جالبه. حالا من اگر بخشایش رو من بخونم، یه مصاحبه عجیبی انجام داده بود که عجیب در حالت عادی، ولی غیر عجیب در حالتی که اینطوری اینا لطمه بخوره و ضربه بخوره بهش. وزیر سابق جنگ رژیم صهیونیستی این آدم
بی اطلاع نیست.
آره هم مطلعه، هم نقاط ضعف رو میشناسه، هم نقاط قوت خودشون رو میدونه. میگه که حرفی که میاد میزنه، میگه اولا اینکه خب نتانیاهو اومد، من گفتم بس هنیه رو ترور بکنیم، اون میترسیده یا دلیلی دیگه وجود داشته مخالفت میکرده بهش، بس آتش بس رو مطرح میکنه. میگه که اون چیزی که بعد از آتش بس رخ داده بود این بود که ما اومدیم یه شیر زخمی رو باقی گذاشتیم.
آره این شیر زخمی رو نگاه داشتیم.
آره شیر اونا که این با این وضعیتی که داره اینا رو دیگه بتونم بردارم. آره اینا رو بتونم بردارم قشنگ اینا رو بردارن، این پایینش هم بردارن، شیره تبدیل مثلا نهایتش به یه حیوان دیگه
بشه. آبخوری بوده فکر کنم این. از این قدیما میذاشتن، از این آبخوری اینجوری بوده.
ایام محرمه، ولی لبخند و خندیدن به دشمن خودش لذت بخشه، بخشی از کاره. وگرنه آره بیشتر شانس آوردن. میگه که این شیر زخمی رو ما اومدیم باقی گذاشتیم، جنگ رو اونطور که باید به پایان نرسوندیم. موظف بودیم که بیایم یه شتابی که انجام دادیم اول جنگ، اون شتاب رو حفظ بکنیم، بیشتر پیشروی بکنیم تو این جنگ. و اما اومدیم بدون هیچ توافقی گفتیم باشه ما دیگه ادامه نمیدیم، در حالی که نتانیاهو میاد میگه اهداف جنگ محقق شده. یعنی آقای لیبرال هم میگه اهداف جنگ محقق نشده. میگه لیبرال میاد میگه که من یادآوری میکنم وقتی که اسرائیل حمله کرد به ایران سه تا هدف اساسی داشته که ما گفتیم شبکه 13 اعلام کرده بود 4 تا قابل ادغامه. حالا یکی بحث غنی سازی کاری کنه که ایران که کلا اصلا نه تنها غنی سازی نشه بلکه چشم پوشی کنه از بحث غنی سازی،
یعنی یه کار یه جوری بزن که دیگه اصلا
دیگه نتونه بیاد اصلا بره سمتش. آره. نکته بعدی بحث موشک های بالستیک بوده و یه جوری بزنیم که تولید موشک ها متوقف بشه. مسئله بعدی این بوده که به تأمین و پشتیبانی از جبهه مقاومت خاتمه بدیم، ما تمامش کنیم این رو. اصلا نزدیک هم نشه، اصلا نوبت به اون مرحله نرسیده. آقای لیبرال میگه هدف این بوده. برای هر سه میگه ما پاسخ منفی گرفتیم، به هیچ کدوم از این اهداف نرسیدیم. بعد در ادامه میاد میگه که اصلا شگفت انگیز بود که ما بریم سراغ همچین آتش بسی با اون شتابی که اول گرفته بودیم. میگه یه دفعه ما بریم سراغ آتش بسی اصلا شگفت انگیز بود، یک حرکت بی سابقه ای ما داشتیم انجام میدادیم که ناگهان متوقف شدیم. این توقف در رسیدن به اهداف، اصلا دست پیدا کردن به اون اهداف اعلامی هم اینا متوقف شدن، چون جنگ‌های اسرائیل اهداف اعلامی داره، اهداف لایه دوم و سومی داره که اعلامی نیست دیگه طبیعتاً. بعد میگه من نمیدونم مثلا دلیلش چی بود و چطور شد که یه دفعه همچین آتش بسی رخ داد. در مورد هزینه ها هم صحبتی کرد. حالا ما هزینه ها رو هیچ وقت مبنا اینجا قرار ندادیم تا اینجای جنگ، چون گفتیم اونا وصل به کرن، به آمریکا وصلن و همینطوری داره هزینه ها بهشون میرسه. اما باز بالاخره اینا دیگه آره اینا باز خودش هم جزء برآوردها طبیعتاً محاسبه میشه. آی لیبرمن میاد یه حرفی رو میزنه، میگه که چون ایشون آی لیبرمن وزیر دارایی هم بوده، مسئولان اسرائیلی خیلی وقتا اینطوریه، از پستی آره. به پست دیگری واقعا منتقل میشن، اصلا بی‌ربط. آره کاملا بی‌ربط،
چون پس معلومه همشون امنیتی هن دیگه.
امنیتی نظامی. به عنوان وزیر دارایی هم بوده، یه برآوردی از هزینه ها داده. ببینید ایران چه خسارت مالی هم زده، گفتیم برای ما ملاک نیست ولی خیلی مسئله برجسته. گفته که ده ها میلیارد شکل فراتر رفته هزینه جنگ. بعد اومده جزئی گفته هزینه مستقیم جنگ 22 میلیارد شکل بوده، حدود 6 میلیارد دلار هزینه مستقیم جنگ. 6 میلیارد دلار هزینه
با ایران دیگه.
آره با ایران
6 میلیارد دلار
6 میلیارد دلار هزینه مستقیم جنگ گفته بوده.
خیلی
آره 22 میلیارد شکل که میشه 5.9 دهم میلیارد دلار. بعد گفت تازه این جدای اینی که ما موجودی انبارامونو بعد بریم دوباره شارژ بکنیم،
تامین کنیم.
اون هزینه‌اش جداست، ما هزینه که انجام دادیم رو داریم میگیم، نه هزینه که بعدش بعد اضافه بشه برای تکمیلش. گفته اسرائیل تعطیل می‌شده توی این مدت جنگ، هر روزی که اسرائیل تعطیل میشه 1.5 میلیارد شکل حدود 400 میلیون دلار ما زیان مالی به دولت و کشور وارد میشه. خب اینجوری حساب بکنیم 12 روز جنگ اگر ما به عنوان روز تعطیل بخوایم ببینیم
5 میلیارد
10 روزش بگیریم 400 بکنیم 500 تا آره
اینا 5 میلیارد دلار دیگه
بود، 5 میلیارد دلار 6 میلیارد دلار مستقیم بود، اینم 11 میلیارد دلار تا اینجا. گفت یعنی 400 میلیون دلار رو تولید ناخالص داخلیشون اثرگذار بود، اینم خسارت بعد محاسبه بشه. غرامتی که به آسیب دیدگان میخوان بدن، حسابی که تا الان انجام دادن 5 میلیارد شکل، حدود 1.5 1.3 میلیارد دلار حالا اینم اگر بگیریم 1 که اون 59 که 6 گرفتیم همجوری آره، در بیاد میشه چقدر؟ 12 میلیارد دلار. اینا رو گفته جدا اینکه دایره خسارت رو به بخش خصوصی اصلا معلوم نیست، این 11 12 میلیارد دلار هزینه مستقیم مانه روزای جنگ بوده. یعنی چی؟ یعنی روز 1 میلیارد دلار. خیلی هزینه بالاییه واقعا. حالا درسته برای اسرائیل این شدتش کمتر شده، ولی روزی 1 میلیارد دلار هزینه مستقیم اونا به اهدافت نرسی. بعد گفتن که چجوری این مسئله باید تامین بشه بالاخره این بودجه، این یعنی که بودجه سنگینیه، یعنی بودجه سنگینی نیاز داره این تامین و رفع این خسارت. گفته که آقا باید بشین آقای لیبرمن به عنوان وزیر اداری مالی سابق رژیم صهیونیستی، گفته باید بشینیم بودجه 2015 رو 2025 رو دوباره بشینیم بنویسیم، یعنی محل درآمد و محل خرجمون رو دوباره بنویسیم، اینا رو بشینیم سرشکن کنیم، یعنی از آموزش کم بکنیم، این کار رو انجام چون کسری بودجه ممکنه بخوریم. گفته چون هزینه ها بسیار بالاست، گفته نه تنها خسارت رو روی این مدل بودجه امسال باید در نظر بگیریم، بابا 12 روز جنگیدید، بابا 12 روز جنگیدید با ما، گفته رو تا 3 سال آینده رو باید در نظر بگیریم. این تامین هزینه ها و
خساراتش هست دیگه، اثرات روحی روانی
به بعد گفته آره یه معاهده‌ای دارن با آمریکا که سالی 38 میلیارد دلار بعد پول بدن به اینا،
مستقیم
گفته بعد روی ما صحبت بکنیم ببینیم چیکارش می‌خوایم بکنیم، آره مبلغ رو ببرن بالاتر، دست گدایی‌ها رو بیشتر اسرائیل دراز بکنه به سمت اسرائیل، به سمت آمریکا. و میگه دو تا قضیه خیلی جدی ما الان داریم، حالا به مصاحبهش من نمی‌خوام مفصل بپردازم ولی اینجا لازم شد بگیم. میگفته دو تا مسئله خیلی جدی ما الان داریم در سرزمین اشغالی، یکی کسری بودجه، یکی هم فرار از سربازیه که در مورد همون حریدی ها بخش مهمش در مورد همون قضیه حریدی هاست که هنوز هم به نتیجه نرسیدن که چیکار میخوام کنم. حریدی ها میگه ما سربازی نمیایم، 12 روز با ما جنگیدن، خودشون هم جنگ رو شروع کردن، شوک هم وارد کردن، سران فرماندهی ما رو هم تعداد قابل توجهی و اثرگذاراشون رو هم به شهادت رسوندن و ترور کردن.
از آمریکا هم کمک گرفتن،
از آمریکا هم کمک گرفتن، آمریکا مستقیم هم اومد توی جنگ آخرش. گفتن ما آقا پدافندتون از کار رو انداختیم و تا تهران هم داریم میاییم و اینها، باشه اونا هم این کار رو هم انجام دادید، دست خودتون هم بوده، یعنی طرف مقابلی که اومد بحث توقف نبرد حالا هرچی اسمش رو بخوایم بذاریم رو مطرح کرد، آمریکا بود که مال خودتون اومد وسط. چیه اینا رو تهدید میکنید دوباره؟ چی رو تهدید میکنید دوباره؟ بابا جمهوری اسلامی ایران، کشور ایران، بعضی وقتا یه خبر منتشر میشد بیشتر تلاطم به وجود میآورد توی کشور.
واقعا با خبر و ترس از جنگ گفتم آره، ترس چی؟ از جنگ و نمیدونم سایه جنگ
بیشتر تلاطم به وجود میومد توی جنگ،
قیمتا بالا میرفت، نمیدونم فلان میشد،
مردم مردم جدای اون آمار شهدایی که داریم که اون بحث سر جای خودش،
فقط عزیزن که اونها آره، جبران نمیشه،
نمیشه جبران نشدنی 100%. جدای این مسئله واقعیت اینه که مردم ایران یه شمالی هم رفتن، برقش هم کمتر قطع شد، تهران دیگه برق قطع نمی‌شد، بعضی از من ترافیک اصلا تموم شد، اصلا این که دلالی که ما این برنامه رو چیدیم بخاطر همین مسئله ترافیکه بود، مردم مسافرتشون رو رفتن، شهرهای زیارتشون رو رفتن، خیلی شلوغ شده بود، تابستون هم بود، بچه ها مدرسه نداشتن. و اتفاق خیلی عجیب اینه، یک نظمی از مردم به نمایش گذاشته شد، یکی زارت تو فضای مجازی نوشته بود ولی با چشم خودش آدم ببینه خیلی عجیبه، پدافنداش کار میکرد، جنگنده های اونها ادعا کرده بودن که وارد مناطقی شدن در تهران، مردم پشت چراغ قرمز گاز نمیدادن برن، پشت چراغ قرمز وایساده بودن، یعنی خود مردم وارد یک کلاس کاری اصلا خیلی جدید شدن توی ایران. اصلا این چیزی چقدر هزینه میشد تا همچین اتفاقی افته؟ آخه این وحدتی که به وجود اومد انصافا دیگه یه چیزی بود که تو خواب و رؤیا هم شاید ماها نمیدیدیم به وجود بیاد، چیز عجیبی، یک درهم تنیدگی عجیبی برای مردم ایران به وجود اومد که هم سلبی بود هم ایجابی. خیلی ببینید بعضی وقتا مدل اتحادی که مثلا براشون به وجود میاد سلبیه، مثلا صهیونیستا فقط سلبی نگاه میگه، آقا مثلا حماس مثلا اونا میگن ها تروریسته، ما از ترور اینا چیز میگن، آقا حزب الله فلانه، ما میایم بیرون. ولی توی ایران هم مدل سلبیه بود، در همون مدل سلبیه نسبت به رژیم صهیونیستی و اسرائیل مدل ایجابیه بود. من برآوردم اینه که مدل ایجابیش داشت چیره میشد به سلبیش. اهمیتش چیه این وسط؟ اهمیتش اینه که وقتی مدل ایجابی وحدت به وجود آمد دیگه فقط دشمن تو اسرائیل نیست، هر کسی بخواد کج نگاه بکنه، چپ نگاه بکنه به این خاک، در مقابل اون همین مدل موضع‌گیری گرفته میشه. فردا میخواد آمریکا باشه، چون بعضی ممکن بود بگن که نه اسرائیل خیلی وحشی، آمریکا انقدی وحشی نیست، آمریکا رو اومد وسط خراب کرد. شاید مثلا قبلا میگفتن آ اینا فقط نزبا نظامی ها کار دارن، دیگه مردم واقعا دیگه زیر بار این حرفا نمیرن، بیمارستان رو زدن و زندگی مردم رو سعی کردن مختل کردن و هواپیما رو یه مدلی ارتفاع رو بیاری پای صدا شما مردم بشنون، برای یک ترور نظامی شما همین کاری که دشمن ما انجام داده این مدت همین بوده، برای ترور نظامی شما کمترین سر و صدا رو دارید در سکوت مطلق میایید که به یک نظامی ضربه بزنی. اونجایی که میای سر و صدا راه میاندازی که هدف شخص نظامی نیستش، که میخوای مردم رو بترسونی، میخوای تهییج منفی ایجاد بکنی در دل مردم. دیگه مردم اینا رو دیدن، دیگه کلاهی نمیتونن بذارن رو سر مردم، اون کلاه دیگه نیست، همون بعد برن کلاه خودشونو بذارن سرشون. و دیگه با این مدل آماری هم قضیه عوض شد. یه نکته دیگه من در مورد آمار کشته های اونها و مقایسه با شهدای خودمون بگم. ببینید همین اول قبل از اینکه موضوع رو بگم، یه شبهه‌ای که ممکنه پیش بیاد و جواب بدم، نرخ اصابت و برای که منجر به مجروحیت و کشته شدن میشه در اون سمت که اینجا منجر به جانبازی و شهادت میشه، بین ما دو تا شما نمیتونید این تونل های زیرزمینی و پناهگاه های اونها رو، حالا ما میگیم تونل به خاطر اینکه واقعا بعضی از مناطقش انگار تونل بود، پناهگاه های اونها رو بیایید دخیل کنید. چرا؟ چون آسیبی به داخل پناهگاه ها نرسیده. خب اینو در نظر داشته باشیم. آمار ما چقدره؟ آمار ما فکر کنن آخرین آمار وزارت بهداشت ما اعلام کرده بود 3300 زخمی. آخرین آمار رو برای من اگر بفرستن 3300 زخمی و فکر کنم 627 نفر شهید داشتیم. 3300 زخمی، 627 نفر زخمی، یه همچین حدودی بود. من نگاه کردم، حالا فکر نمی کنم تغییر خاصی هم کرده باشه این آمار. دیگه وزارت بهداشت آمار زخمی و شهید اسرائیل شهدا، آمار شهدا ظاهرا همین بوده. خب یه آمار این چنینی ما داریم، شهدا ظاهرا درسته. بله این حالا یکی از روزنامه‌ها که آورده 627 شهید ما دادیم، 4935 تا زخمی داد مجروح و زخمی دادیم. بله. 4935 تا نسبت چقدره؟
نسبت به جمعیت،
نسبت به زخمی ها رو نگاه بکنیم، مجروحان رو نگاه کنیم و شهدا ببینید آمارش. ما الان اینا رو گرد گرد کنیم که خیلی ساده بشه، یعنی زخمی ها رو بگیریم 5000 نفر، شهدا رو هم
بگیریم 600 نفر،
بگیریم 600، بگیریم 500 نفر. خوبه؟ چون یه سری از اینها چی بودن؟ فرماندار نظامی بودن. مثلا اینطوری حساب بکنیم، یعنی دیگه داریم ته و نهایت ارفاق رو توی بس آمار هم داریم انجام میدیم. 5000 نفر زخمی، 500 نفر شهید، درست شد؟
10% یا اونو بکنیم 6000، اینو بکنیم 600،
اونو بکنیم 600، فرقی نمیکنه. آره فرقی نمیکنه،
نتیجه یکیه،
فرقی نمیکنه. چقدر؟ 4935 تا. آره حدود 5000 تا. اصلا بگیریم 6000، اون اونجاش انقدی اصلا انقدر آمار اونها عجیبه که با این بالا پایین شدن ها اتفاق خاصی نمیفته. خب
15%
میایم اینجا،
15% به شهادت رسیدن،
15% به شهادت رسیدن. اگر بخوایم گرد شدن رو تغییر بدیم،
600 بگیریم، فکر کنم ایشو حدود 15،
یه چیز حدود اصلا 13% اینها. میایم میریم سراغ آماری که اونها مطرح کردن. گفته 3343 نفر زخمی، یعنی مجروحی که مجروح شده بره بیمارستان بستری بشه. خب 3343 نفر. خب. بعد گفته تعداد کشتاشون چند نفر بوده؟ 28 نفر.
28 نفر.
خودشونو مسخره کردن. اصلا این 3343 نفرشون هم بگیم کلی بازی یهودی در آوردن، اصلا نباید میرفتن بیمارستان. 3000 نفر خوبه. 28 نفر هم میگیریم 30 نفر. مال ما رو حساب کردن الان شده 12.7% شهید دادیم. 30 نفر به 3000 نفر کجا؟
1% یعنی
627 نفر به حدود 5000 نفر و زیر 5000 نفر کجا؟ آقا اینا شما کرم مثلا ضد موشک زده بودید، مثلا چیکار کرده بودید دیگه؟ آقا موشک دیگه خورده اونجا، انقدر مجروح داده، انقدر کشته داده، چرا انقدر دروغ گفته تو آمار؟ با همین آماری که دروغ هم دادید بدبخت و بیچاره شدید اونجا. و ای کاش داخل، فضای داخلی ما اینا رو خوب برای مردم توضیح میداد، به جای اینکه ما بیایم بریم سراغ مثلا مدل هایی که برای قبل از جنگ کارکرد داشته توی رسانه ها، بیایم روی همین مدل ها. ببینید بینندگان عزیز توجه فرمایید، آماری که ما الان از ویرانی ها، تخریب ها، کشته ها، زخمی ها از اسرائیل و سرزمین های اشغالی داریم به شما میدیم، آمار رسمی ارتش اسرائیل و دولت اسرائیل. اصلا من نرفتم سراغ بقیه آمارها که اونا دیگه اصلا خیلی متفاوت هم داشته. خود ولو آمارای اسرائیلی و سایت های دیگری که آمدن یه برآورد های از اینها داشتن، یعنی دیگه بدترین فیلترها رو.
این آمار نظامی نیست که حالا من شبکه 13 گفته بود که بسیاری از برخوردها در پایگاه های جیش یعنی ارتش و جاهای استراتژیکی
اصلا آمار بیرون نمیاد،
اصلا صحبتی نکرده،
اصلا آمار بیرون نمیاد.
این المیادین زده بود
هیچی. ما 12.7% 12.7% نسبت جانبازهای ما و شهدای ما
و شهید،
آره،
ما جانباز و شهید
درصدش 12.7% اون ور اندازه 7% ما هست که خود تقریبا خورده این شده، یعنی 0.8%
زیر 1%
زیر 1% شده. بابا دیگه اینقدر دروغ نگید، دارید میگید جمهوری اسلامی داره سانسور میکنه، دارید میگید آقا مثلا یکیش ممکنه بیه همچه ادعای کنه بگه جمهوری اسلامی هم داره سانسور میکنه آمار شهدا رو، دیگه بدتر بگیریم چقدر 600 نفر شهید نبوده، دو برابر 1200
نفر، اصلا آقا
برید بالاتر 5000 نفر، آقا دیگه آمار شما بدتر میشه،
توحش شما رو
اگه این سانسور، پس این چیه؟ مثلا چی کار کردن اینا؟ خیلی آمار عجیب و دروغی دارن میدن بیرون.
از ما دیگه سردار و سرلشکر و هر کی بوده دیگه اعلام کردین دیگه، واضح دیگه مسئول شاخه فلسطین
تشییعشون هم گرفتین،
دیگه امنیتی تری از اینا دیگه چه کسی بوده؟
3 ساله رو آوردیم تشییع کردیم دیگه،
همه رو دیگه نشون دادیم و الان داره زنده پخش میکنه،
حتی اعضای خانواده‌شون که آمده بودن توی مراسم رو
اصلا چیز پنهانی نداریم،
اونایی که شهید شدن چه تو مراسم بوده اینها خیلیشون مشخص بوده، اینا رو ما اومدیم گفتیم این که ما میگیم ضربه خورد، بعد ضربه خورد اسرائیل تو این جنگ، با همین وقتی ما این آمار علنیشون رو میبینیم کنار هم میگذاریم به یک همچین آماری میرسیم، بعد دوباره اون کلیپ رو ببینیم بد نیست، بابا یه تصویر از تل آویو ببینیم اونو دوباره.
یکی هم بود خبرنگار رفته بود با نظامیشون، خبرنگار CNN بود کجا بود داشت قدم میزد، یه کلیپ دیگه هم بود یه خبرنگار،
عبارتشو بگید شاید یادم بیاد کجاست، یه دونه با مصاحبه با شهردار حیفا داشت،
حالا این کلیپ هوایی بود، اون نه اون خبرنگار بود داشت قدم میزد با یکی از نظامیان، نظامیه داشت توضیح میداد در مورد شهرکه، یکی از
یه دونه من دیدم حالا پشتش ویرانی بود
آره.
آره من یه دونه دیدم، حالا من واقعیتش اون کلیپ رو که دیدم چون در خبرگزاری رسمی ندیدم یه مقدار تردید کردم که برای چه زمانی و به خاطر چه اتفاقیه، من فکر کنم یادم اومد الان کدوم رو شما دارید میفرمایید، یه عباراتی هم طرف گفتش که عبارته مثل که خیلی خبرساز شده بود، پشترش چیزهای ستونهای نیمه ویرانی بود، سقف هم بود پشترش، یادم کدوم مصاحبه رو میفرمایید، حالا من دیگه حتی سراغ اونم نرفتیم،
یعنی ما خیلی یه مقدار اومد چند تا کلیپ هایی که مثلا
حتی سراغ اونم نرفتیم، من دیگه این تصاویری که داره میاد بیرون خیلی عرض کردم دیگه، ما آمار خودمون رو نقدی داشتیم، آمار طرف مقابل قسطی، اونم قسطی که قسطش رو پرداخت نکنه، آره اینطوری داره خیلی قطره چکونی این شکلی داره میاد بیرون. بی سابقه ترین حمله به سرزمین های اشغالی بود، بی سابقه ترین ویرانی در تل آویو بود، بی سابقه ترین ویرانی در حیفا بود، بی سابقه ترین ایجاد ترس و رعب در دل صهیونیست ها بود، بی سابقه ترین بازدارندگی علیه اسرائیل بود، نه همش بی سابقه بود. چه کار میخوام بکنن از این به بعد؟ الان دیگه واقعا معلوم نیست، ما گفتیم که اینا از از ایدئولوژیک میخوان ادامه بدن نبرد رو، جنگ رو، اینا رو بیان ادامه بدن، اما حالا من یه چیز هم هست اشاره بکنم چون فرصت اونا فکر کنم کمه،
بله یک دو
دیدن اصلا نمیشه، یه هر مطلب منتشر شد از ترامپ که اومده بود رهبر انقلاب رو حرفای رو زده بود و ایندیپندنت هم من دیدم تکیه کلیپ از صحبتای خود ترامپ رو منتشر کرده بود که ایشون اومده بود و رهبر انقلاب رو خواسته بود با یه ادبیاتی مثلا ادای رهبر انقلاب رو در بیاره. توی این مسئله ما دستمون بسته است به خاطر اینکه ادای یک عالم رو در آوردن گاهی جاهلا این کار رو میکنن، خودشون رو در ظاهره عالم جا بزنن،
یه دلغک
کارش اینه میتونی کار انجام بده، ولی ادای یک قمارباز بچه باز در آوردن رو ما بلد نیستیم ما ادا در نمیاریم، ما ویران میکنیم در مقابل دشمنی که حمله میکنه به خاکمون، ما نمیان فرماندهان ما نمیان دلغک بازی مثل اینها رو در بیارن، چون مسئله در مورد یک رهبر انقلاب، در یک مرجع تقلید که ده ها میلیون نفر دوستار و محب و مقلد و اینها داره، اون رو ما نمیتونیم، اون فقط کار آقای ترامپه که بیاد نقش خودش رو ایفا کنه، دلغک‌ها هم نمیتونن اونو بیان ایفا بکنن، چون هر دلغکی انقدر نمیتونه کثیف و پست باشه. ولی همون ادعایی که کردید راجع به فوردو، اونو برید شما الان برید دعوای خودتون، برید با سی ان ان، برید با واشنگتن پست دعواتون رو انجام بدید، برید به اسرائیل اثبات بکنید که ضربه‌ای که به ما زدید یه طوری که دیگه ما نمیتونیم بواسطه هسته خودمون رو ادامه بدیم. اون 400 کیلو اورانیوم هم بگردید ببینید پیدا میکنید یا پیدا نمیکنید. الان وقت ادا در آوردن نیست. دلغک بودن خودتون رو جای دیگه اثبات بکنید. من با این ادبیات دارم صحبت میکنم به خاطر اینکه رهبر انقلاب رو اومده بود اونطوری اداشو در آورده بود و ما بلد نیستیم مثل شما ادا در بیاریم. ما اینجوری میجنگیم. اینا رو برید الان بیمارستاناتون رو فعلا برید جارو بکشید که اوضاع خیلی خرابه. غرامت‌های قصبی نشینا رو برید پرداخت بکنید. کسری بودجه‌ای که گفته بودید به وجود میاد رو برید اونجا بازنگری کنید. خیلی کار دارید. 12 روز جنگیدید 12 سال می‌خورید از همین قبالش. حالا اگر مسئله طوری دیگه نخواد پیش بره که اصلا 12 سال آینده چه اتفاقاتی برای شما افتاده است.
آره ان شاء الله
تاریخشون رو ولی خودمون می‌نویسیم ها.
ان شاء الله
ما قول میدیم که اینا نباشه.
تاریخ جدیدشون رو. تاریخ جدید.
اگرم خودمون می‌شینیم وقت می‌ذاریم.
ان شاء الله. ممنون و متشکرم آقای دکتر حسینی. ان شاء الله بازم فردا ادامه خواهیم داد.
ان شاء الله.
و ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. همچنان همیشه التماس دعای فرج و دعای خیر داریم و چنین دعا کنیم که یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.